الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و خرج بالعوض المعلوم الهبة المشروط فيها مطلق الثواب و بیع المكره حيث يقع صحيحا اذ لم يعتبر الترازي و هو وارد على تعریفه في الدروس و بیع الاخرس بالاشاره و شراؤه فانه يصدق عليه الايجاب والقبول و يرد على تعریف آخذ اللفظ جنسن یا و يرد على تعریف اخذ اللفظ جنسن كالشرائع و بقی فیه دخول و عقد الاجاره از الملکو یشمل العین و المنفعه و الهبت المشروط فیها عوض معین و صلح المشتمل على نقل الملک به عوض معلوم فانه لیس بیعن عند المصنف و المتأخرین. کلام در تجزیه و تحلیل تعریفی بود که برای بیع شد و هر قیدی که در کلام بود مخرج یکی از مشترکات بود تا رسیدیم به اینجا که به عوض معلوم ایجاب و قبول باشه، دال بر نقل ملک باشد، به عوض هم باشد، اون عوض عوض معلوم باشه. حالا به وسیله عوض معلوم چی چیز خارج میشه؟ میفرمان به وسیله عوض معلوم خارج میشود اون هبه ای که شرط شده درش عوض، اما اون عوض غیر معلوم باشه. یعنی تا اینجا که آمده ایم بدون قید کلمه معلوم هبه داخل هست، برای خاطر اینکه هبه هم ایجاب و قبول دال بر نقل ملک به عوض همه اینها داره. ولی چیزی که هست در هبه بعضی وقتا عوضش معلوم است، مثل اینکه من گفتم این کتاب را به شما هبه میکنم، شما هم در برابرش این کتاب معینتون را به من هبه کنید، این میشه عوض معلوم. ولیکن یک وقت هست که در باب هبه میگوییم که من این کتاب را به شما هبه میکنم که شما یه چیزی به من بدهی. خب اینجا عوضش معلوم نیست، به وسیله قید معلوم هبه ای که شرط شده درش مطلق العوض و عوض معینی ذکر نشده از تعریف خارج میشه. و خرج بالعوض المعلوم یعنی با قید معلوم چی چیز خارج میشه؟ الهبه، یعنی تا اینجا داخل بوده، حتی تا کلمه عوض هم که خونده ایم هبه داخل در تعریف بوده، ولی به وسیله معلوم خارج میشه. چه هبه ای؟ هبه ای که شرط شده درش مطلق الثواب، یعنی مطلق العوض. کلمه ثواب اینجا ثواب الله منظور نیست، ثواب یعنی عوض. این که حالا مشهور شده که وقتی میگن ثواب یعنی اونی که خداوند مرحمت میکنه، این یک عرشبت که تحول ثانوی هست و الا معنای اصلی ثواب یعنی عوض. حالا اینجا همین منظوره، هبه ای که شرط شده درش مطلق عوض، یعنی عوض خاصی معین نکردیم، گفتیم یه چیزی باید بدی، حالا اون چیز هر چیه خوبه. این از تعریف خارج میشه چون عوض معین نداره. و بیع المکره، این و بیع المکره همونطوری که دیروز عرض کردیم این یک مطلب عرض شود که معترضه ای در وسط قرار گرفته بود. این خرجه که خوندیم الان این در وسط واقع شده. دوباره بر میگردیم به چیزایی که داخل هست و اون اینه که و بیع المکره، یعنی دخل بیت و بیع المکره نه خرجه، این اشتباه یه وقت نشه. چون گفتیم فدخل بیع الوکیل و الولی، یه بحثی هم راجع به خروج داشتیم که حالا خوندیم، دوباره بر میگردیم به اصل مطلب، یعنی به اونی که گفته بودیم شموله شامل هست و بیع المکره یعنی داخل شد، بیع مکره هم داخل در تعریف. اینه که بعض محشین که فرموده بودن این و شمل ما کان ملکن للعاقد خوب بود بعدن باشه، این مثل این که انسان مطمئن هم میشه که مطلب همینطور بوده، یعنی در اصل نسخه ای که بوده، حالا فرضاً این جمله جلو واقع شده باشه، بعد ایشون حتما نظرشون این بوده که ببرن عقب، شاید نشانه ای هم گذاشته بودن که عقب قرار بگیره، چون این رقم عبارت پروروندن طرز نوشتن نیست که وسط یه مطلبی که داره میگیم اینا خارج اینا خارج، یه مرتبه بگیم فلان چی خارج داخل، بگیم فلان چی داخل، دوباره برگردیم بگیم فلان چیزا خارج. این معلوم هست که طرز عبارت این نبوده. هبه را با قید عوض، عوض معلوم، با قید عوض معلوم خارج کردیم. عرض شود که و اما، حالا دوباره داریم بر میگردیم بر سر چیزهایی که داخل هستند، میگیم چیزهایی هستند که داخل در تعریف شده اند. بیع وکیل، بیع ولی، دیروز عرض کردیم داخل هست، حالا میخوایم بگیم بیع مکره هم داخل در تعریف است. دیگه کاری به خروجی که الان گفتیم و خرج بالعوض نداریم. و باز دخل بیع المکره حیث و یقع و صحیحا، مکره اون کسی هست که مجبورش میکنن که یه معامله ای بکنه، خودش علاقه نداشته، رضایتی نداشته، ولی مجبورش کردن که شما باید خانت را بفروشی حتما. خب بیع مکره معمولا صحیح نیست برای خاطر که مجبور بوده، ولی در بعض موارد بیع مکره صحیح هست، مثل این که شخصی بدهکار هست، ملکی هم داره که میتونه بدهش را بده، مردم هم آمدن طلبشون را میخوان، اونم حاضر نمیشه بده مردم را بده، اینجا اگر به حاکم شهر رسید و حاکم شهر مجبورش کرد گفت تو باید این ملکت را بفروشی که بده مردم را بدی، اینجا ولو ترازی نداره، ولو خودش مایل نی، ولی وقت حکم حاکم آمد و به جبر وادارش کردند و فروخت، اینجا درسته. حالا همینجا که درست هست، تعریف ما شاملش هست، برای خاطری که ما میگیم بی چه هست؟ ایجاب و قبولی که دال بر نقل ملک داشته باشه به عوض معلوم. اما دیگه ترازی باید باشه که ما نگفتیم، در عبارت ما ترازی نداریم، و لذا اگر در یه جایی بی صحیح باشه ولو ترازی نباشه، تعریف ما شاملش هست و درستم هست، میخوایم بگیم کار درسته. لذا میگیم و بیع المکره یعنی بیع مکره داخل شد، حیث و یقع و صحیحن اون مواردی که صحیح هست. حیث و برای بیان اینه که ما نمیخوایم بگیم همه جا بیع مکره درسته، بیع مکره باطل هست اگه اجازه نده بعدن، اما هر جا صحیح واقع میشه مثل همین مثالی که عرض کردیم، این عبارت داخل میشه و فرا میگیره او را، از لم یعتبر ترازی، چون ما ترازی را در عبارت داخل ندانستیم. خب این تمام شد. حالا دیروز اشاره کردیم که در دروس ایشون تعریف بیع را که آمده کرده، ترازی را دخالت داده، فرموده ایجاب و قبولی که مثلا دال بر نخل ملک باشن به عوض معلوم مع ترازی. خب بر تعریف دروس الان همین اشکال وارد میشه که ما داریم مواردی که ترازی نیست ولی معذالک بیع هست و بیعش هم درسته، مثل جایی که حاکم شهر مکره میکنه طرف رو بر این که باید خانت بفروشی و بده مردم بدی، بنابر قول دروس بیع نباید باشه و حال این که بیع برش صادق هست، حالا بلو ترازی نباشه. و هو واردون، یعنی همین موردی که حالا گفتیم درست است، همینه که وارد میشه به شکل اشکال وارد میشه بر تعریف مصنف در دروس وارد میشه و موجب اشکال بر تعریف دروس میشه. و همینطور مسئله دیگر، از مسائلی که وارد در تعریف شد بیع الاخرس هست. اگر یک کسی لال باشه ولی که میخواد مثلا یه چیزی بفروشه، یه کاری انجام بده و با اشاره ای کارها را انجام میده، اخرسی هست با اشاره خانش میفروشه، ایجاب میکنه به اصطلاح با اشاره، یا این که شراء میکنه و میخره با اشاره، خب این تعریف ما شامل بیع اخرس میشه. چرا؟ برای خاطر این که همونطوری که دیروز اشاره کردیم، ما جنس بعیدی که عبارت از لفظ باشه به کار نبردیم، نگفتیم که عقد بیع لفظ دالون، گفتیم ایجاب و قبول. ایجاب و قبول این یه عنوان عام است، یه کسی سرش را تکون بده اینطور بکنه، این یعنی بله، ایجاب اسمش میشه، قبول اسمش میشه. اما لفظ اگه گفتیم این حتما باید تلفظ و تکلم بهش داشته باشه، اما ایجاب این لفظ باشه اسمش ایجابه، اشاره به کار فروشی باشه اونم اسمش ایجاب هست، ایجاب الاخرس اشاره تو. اما ایجاب اخرس اگه تعریف کرده بودین که لفظ باید باشه، که اشاره غیر از لفظ است. اینا که میفرمان و بیع او، یعنی داخل در تعریف شد بیع اخرس به اشاره و همینطور شراء اخرس و خریدن اخرس، اینا داخل شد، بیع و شراءش داخل است. چرا داخل شد؟ فانه یصدق علیه الایجاب والقبول، برای خاطر اینکه صادق هست بر عرشبت که کار اخرس، بیع و شراء اخرس ایجاب و قبول، عنوان ایجاب و قبول بر کارش صادقه، چون تو ایجاب و قبول نیفتده که من باید لفظ باشم. بله، کسانی که مثل محقق علیه الرحمه در شرایع فرموده است که بی لفظ است که دال بر انتقال ملک است، همین مسئله موجب اشکال اونجا هم میشه که پس شما مثل بیع اخرس را چکار میکنید؟ اگر اخرس معامله بکنه حتما درست میدونید، و حالی که شما فرمودید بیع لفظ لازم داره و ما لفظ نداریم در اونجا. و عرشبت که یرد و علا تعریف اخذ لفظ جنسن یا آخذ لفظ، هر دوش میشه بخونیم، و وارد میشه بر تعریف کسی که اخذ کرد لفظ را جنسن، یعنی در تعریف لفظ جنس را ذکر، لفظ لفظ را جنس ذکر کرد، مثل صاحب شرایع. این بحث تمام شد، این تمام خصوصیات مسائلی که در تجزیه و تحلیل این تعریف بود. حالا یه نکته دیگر هست و اون اینه که تعریف همون طوری که باید جامع افراد باشه، باید مانع اغیار هم باشه به تمامه ها، یعنی اغیار هم هرچه که هست همه را باید خارج بکنه، همین طوری که گفتیم که به وسیله این قید فلانچی خارج شد فلانچی خارج شد، خب باید یه چیزهای دیگری هم داریم اینام خارج باشن. و حال این که این تعریف با این همه خوبی هایی که داره در این حال مانع اغیار نیست به تمامه ها، یعنی بعض از چیزها هستن که بی نیستن ولی معذالک همین تعریف ما شاملش هست. حالا اونا چه هستن؟ از جمله اجاره. اگر کسی خانه رو اجاره میدهد و میگه که آجر تو که داری مثلا به مئت تومان مثلا فی شهرین، هر ماهی 100 تومان خانم رو به تو اجاره دادم، خب همین تعریف بر اجارش صادقه. الایجاب و القبول دالان الا نقل الملک به عوض معلوم، خب منفعت ملکشه، منفعت خانه، نشستن تو خانه، این منفعت خانه که ملکشه داره با ایجاب منتقل میکنه به شما به عوض معلوم که ماهی 100 تومان باشه، شما میگی قبل تو. پس چطور تعریف برای بیع هست و حال اینکه شامل اجاره هم میشه؟ چون شما اینجا که چیزی غیر از نقل ملک ندارید، نقل ملک کتاب ملک شماست، مطالعه کردن درش که من شب ببرم یه ساعت دو ساعتم بخونم و مطالعه کنم و بعد به شما برگردونم، این منفعت هم ملک شماست.
کتاب به من بفروشید، همین تعریف برش صادقه. دو ساعت کتابتون اجاره به من بدید، از منفعت ملک شما و ملکی که عبارت از منفعت شما باشه بهره ببرم، اونم همین تعریف برش صادقه. و این اشکال در تعریفه، الان هم اجاره و هم بی هر دو در یه تعریف وارد شدن. این یک. علاوه بر اینها هبه، ما در باب هبه بعضی وقتا هست که عوضمون معین هست، مثل همین جایی که هبه بکنه کتابش را در برابر کتاب معینی. خب اگر شما هبه کردی کتابتون را در برابر کتاب معینی، اینجا اشکال وارده که خب شما داری ایجاب و قبول میکنی و نقل میدی ملک خودتون را که کتاب باشه در برابر عوض معلوم، یعنی یک کتاب معین. پس هبه هم داخل در تعریف بیع شد. علاوه بر اینها یک غیر سیومی، صلح. اگر که شما نمیدونید چقدر از فلان کس مثلا بدهکار هستید، میاد یه مصالحه میکنید، میگید که من این کتابم را میدهم به شما به عنوان مصالحه که هرچی شما از من طلب دارید، عرض شود که با همین عرض شود که کتابی که من به شما میدهم مصالحه بشه، مثلا 100 تومان از شما میخواد، مصالحه میکنید 100 تومانی که از شما میخواد به یک کتاب. خب عوض معلوم، کتاب هم معلوم، اما مصالحه هست. مصالحه کردید کتابتون را به 100 تومانی که او از شما میخواد. خب اینجا هم ایجاب و قبول دال بر انتقال ملک هست به عوض معلوم. و حال اینکه صلح هست، اگر کسی برگردد و بگه ما انشاءالله در آینده میخونیم که بعضیا فرمودن صلح خودش موضوعیت نداره، اینجا یک کمی دقیقه چه میخوایم عرض کنیم، ما حواستون جمع باشه. بعضیا در آینده میفرمایند که صلح خودش یه چیزی نیست که رو پای خودش ایستاده باشه، سینه بزنه بگه من صلحم، تو اجاره هستی، تو بی هستی، تو رهن هستی، منم یه چیزی هستم خودم به نام صلح. بعضیا فرمودن این تو نیست. صلح در هر جایی مناسب با هر جا میشه عین اون چیز. یعنی اگه صلح مناسب با باب بی هست میشه بی، صلح یه چیزی نیست غیر از بی. اگه مناسب با باب اجاره هست صلح میشه اجاره، خود صلح یه چیزی نیست. و همینطور در موارد دیگر. خب اگر کسی برگرده بگه شما اشکالی که با ما میکنه اینه که صلح داره وارد در تعریف بی میشه، خب بشه این اشکالی نیست، برای خاطر این که بعدا ما همین را میگوییم، میگیم صلح بعضی از جاها خود بی هست. اگر شما گفتی که این کتاب را دادم در برابر 100 تومانی که از من میخواهی، این بیعه، حالا ولو اسمش بذاریم صلح. جوابش اینه که نه، ما بعدا ثابت میکنیم که از صلح شیء برأسه، یعنی همین که خودش وایسه برابر همه سینه بزنه بگه منم یه چیزی هستم، منم یه چیز جدایی هستم، من نه بیعم، نه اجاره هستم، نه رهن هستم، نه ودیعه هستم، من خودم یه چیز جدایی هستم. ما این را بعدا ثابت میکنیم که ما که تو ذهن همه هم همینه که صلح یه چیز جدا. پس وقتی که صلح یه چیز جدایی هست، از همه چیز جداست، اشکال وارد میشه که تعریف شما شامل صلح هم میشه و حال این که صلح شیء برأسه و جدا هست.
بله بله خب حالا اون یه اشکال باشه. میفرمان که و بقی فیه دخول و عقد الاجاره، داخل شد در تعریف که عقد اجاره داخل هست. از الملک یشمل العین والمنفعه والهبه المشروط، یعنی ملک عرشبت شامل عین هست، شامل منفعت هم هست. یعنی وقتی شما میگی نقل ملک، خب تا اینجا که آمده اید ملک منفعت، یعنی نشستن تو خانه ملک شماست، انتقال بدی، عین کتاب هم ملک شماست، انتقال بدی، هر دو را شامل میشه. از الملک یشمل العین والمنفعه، این اشکال اول. میفرمایید که منفعت، میفرمایید که مدت در اجاره شرطه. خب ما اشکال نمی کنیم که مدت در اجاره شرط است، او قبول، ولی کلام در اینه که تا اینجا که آمده ایم اجاره داخل هست یا نه. اجاره با چی از تعریف ایشون خارج شده؟ اجاره بفرمایید که ایجاب و قبول دال بر نقل ملک است به عوض معلوم فی مدت معینه، میگه اینو نمیخواید بفرمایید، خب مدت معینه میخواد، ولی کلام ما در اینه که اینجا که خارج نشده از تعریف، یعنی یه قیدی ندارید که اجاره را خارج بکنه، درست اینو ما قبول داریم که مدت معلومه داره باب اجاره، ولی در کلام ایشون که نیست، وقتی در کلام ایشون نیست پس این عبارت شامل اجاره هم است، اجاره الان داخل همینجا هست. با چی خارج شده از عبارت مصنف؟ نه عدم ذکر که موجب اخراج نیست که، اگه عدم ذکر باشه خود چیه دیم که ذکر نمیشه، بگیم همین عدم ذکر ما کافیه، نه ما میگیم عبارتی جامع شامل، اما یه چیزی باید باشه که خارج بکنه او را، چون یه چیزی نداریم خود داخل در تعریفه، و حالی که باید یه کاری کرد که خارج بشه و در کلامشون خارج نشده. میدونم مدت خارج میکنه، من قبول دارم، میفرماید حکم اجاره اینه که مدت لازم داره، خب کلام در اینه که تا اینجا که اینجا ذکر شده اجاره داخله، یه چیزی میخواد که خارجش بکنه، او همینه که مدت لازم داره، و حالی که در کلام مصنف نیست، همی که در کلام مصنف نیست موجب اشکال میشه، اگه فی مده بود میگفتیم بله تا اینجا داخل بوده، ولی مثلا کلمه فی مده خب خارج میشه، اما حرف در اینه که همین نیست تا خارج بکنه دیگه، خب پس داخل در تعریفه. میدونم کلام دنه که ما تعریف بی داریم میکنیم، ولی همین بی که داریم تعریف میکنیم همین مقدارش که اینجا هست اجاره هم تا همین مقدار داره، یه چیز دیگری هم داره، درست ما میگیم اینی که شما تعریف بی تا اینجا قرار دادید تو همین تا کلمه آخرش هنوز اجاره خوابیده، هنوز اجاره هم اینجا هست، میفرمایید در باب اجاره به وسیله مدت خارج میشه، خب اونجا خارج میشه چه ارتباطی به اشکال اینجا داره؟ خب بله اشکال اینجا وارده که این تعریف شما الان اجاره داخلش هست، برای خاطر اینکه اجاره همینوی که شما میگید داره با یه اضافه ای، البته اون اضافه بعدن در کتاب خودش میفهمیم، اما اشکال نه که الان اینجا با چه چیز اجاره از بی خارج شد، با کدام لفظش اجاره خارجه؟ با هیچ کدام، هر کدامش بگیری اجاره شامل هست. میفرمان که این یه اشکال که اجاره داخل شد بالاخره. ولهبه اشکال دیگر اینه که ولهبت المشروط فیها عوض معین، هبه ای که شرط هست درش اما عوض معین، اگر عوض مجهول باشه خب او خارج، از اول ما قبول کردیم که خارج، ولی اگه هبه ای شرط بشه درش عوض معین، خب وقتی عوض معین باشه هبه هست، و حالی که تعریف شما شاملش هست به عوض معلوم، و صلح المشتمل علی نقل الملک به عوض معلوم، و همینطور اون صلح هایی که معناش این باشه تا که مشتمل باشه بر این که نقل ملکی به عوض معلومی داریم میدیم، خب اونجایی که صلح همینه خب صلح هست، ولی ها تعریف بی برش صادقه، شما باید یک کاری بکنید که صلح خارج بشه، اگر کسی هم برگرده بگه خب داخل باشه، ما این رو اشکال نمیدونیم، برای خاطر که صلح را بی میدونیم بعد از جاها، جوابش اینه که فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَالْمُتَأَخِّرِينَ، صلح بیع نیست نزد مصنف و علمای متأخر، هر چند علمای قبل معتقد بوده اند به این مطلب که بله صلح در هر جایی منطبق بر یه باب خاصی میشه، خودش یه چیز جدایی نیست، ولی این را مصنف نپذیرفته، وقتی نپذیرفته و بعدن هم در باب صلح میاد که ایشون تصریح میکنه اصلون برعسه، یعنی خود صلح یه چیز جدایی هست، پس اشکال وارد هست. بله؟ بله جوابش اینه که حالا حتما لازم نیست، برای خاطر اینکه ما در اینجا همینقدر یه سربست تعریفی کرده باشیم کافیمون هست، مثلا در مطلب از جمله اموری که مثلا صلح را خارج میکنه، اگر گفتیم صلح بعد از نزاع هست، بعضی ها ایتو گفتن صلح مال مواردی که نزاعی بوده، مشکلی مثلا بوده، اینجاها میان صلح میکنن، اما همین اول کار بدون مثلا چی صلح میکنن، این گفتن مخرج صلح هست، ولی اشکال شده که بله ما صلح لازم ندیدیم که حتما بعد از نزاع باشه، ولو خیلی جاها بوده بعد از نزاع صلح میکردن یا بعد از مجهولیت یه چیزی صلح میکردن، اما این رکنش نیست که باید اینطور باشه.
و حیث و کان البیع عبارتن عن الایجاب و القبول المذکورین. خب حالا بالاخره کلام به اینجا رسید که بیع ایجاب و قبولی بالاخره دارد. حالا ایجاب و قبول لفظی باشه که معمولا اینه، یا ایجاب و قبول عملی باشه مثل مال اخرس، بالاخره ایجاب و قبول لازم داره. خب حالا که این طور شد، معاتات را چه کارش باید کرد؟ این معاملاتی که شب و روز مردم دارن انجام میدن و همیشه دنیا انجام میشده، آیا اینها را چه کارش باید کرد؟ که اون متاع میده اونم پول میده، بعد اون بر میداره میره اونم پول بر میداره. اینهایی که لب کار مغز کار انجام میشه که خود معامله باشه اما قرارداد نداره، خوندن چیزی نداره، ایجاب و قبول نداره، که بهش میگیم معاتات. یعنی او پول میده اونم کتاب میده، طرفینی آتا یعاتی معاتاتن، ولی عقدی نیست. اینا رو چه کارش باید کرد؟ میفرمان فلا یک فل معاتات. معاتات درست نیست. وقتی که ایجاب و قبول شرط است، معاتات درست نیست. و هیه اعطاء کل واحد من المتبایعین ما یریده من المال. معاتات چیه که درست نیست؟ معاتات اینه که بدهد هر یک از متبایعین، یعنی خریدنده و فروشنده، عرشبت که بدهد هر یک از اونها چیزی را که میخواد از مال خودش بدهد، عوضاً اما یأخذه، در عوض اونی که میگیرد، او برنج میده اونم پول میده، اون میخواد برنج بفروشه اونم میخواد این پول را بده. خب هر کدامشون میدن دیگه. به اتفاق هما علی ذلک، به اتفاقی که برای این کار میکنند، اتفاق یعنی موافقت، سازش، سازش میکنه، او برنج میده اونم پول میده، تمام شد. به غیر العقد المخصوص، بدون این که عقد مخصوصی بخونن، بعضی نسخه ها قصد غلطه، به غیر العقد المخصوص، بدون این که قصد داشته باشن، اون معنا نداره. به غیر عقد یعنی ایجاب و قبول نداره، به غیر العقد المخصوص. خب تا اینجا که حالا آمدیم، معاتات میشه باطل چون ایجاب و قبول لازم داره. بعضی آمدند فرمودند که فرق است بین متاع جلیل و متاع حقیر. یعنی یه وقت که یه سیر کشمش میخوان بفروشن، یه وقت که مثلا 100,000 متر زمین میخوان بفروشن، یه خانه گران قیمت میخوان بفروشن، معاتات گفتن در چیای حقیر مانعی نداره. حالا یه سیر کشمش عقد نخونن، مثلا 2,000-5,000 مثلا عرشبت کشمش، این که ما نمیگیم باطل هست، که این حقیرا درست. این معاملات جلیل هست که ایجاب و قبول و صیغه و اینها میخواد. ایشون میفرمان نه، به نظر ما فرق نداره، یعنی به نظر کسانی که معاتات را درست نمیدونند، گفتند که ما فرقی هم بین جلیل و حقیر نمیگذاریم. سواء فی ذلک الجلیل، یعنی کالای شی خیلی گران قیمتی باشه، والحقیر یا چیز بی ارزشی باشه. علل مشهور بین اصحابنا، مشهور بین اصحاب این بوده، بلکاد یکون و اجماعا، بلکه از مشهور بالاتر تقریبا اجماع بوده تا نزدیکی های زمان محقق ثانی علیه الرحمه، محقق کرکی، که نه اصلا معاتات درست نیست. خب حالا اگه معاتات درست نشد، البته اینها که حالا میخونیم اینا همش مسائل اجتهادی هست که زیر و بالا خیلی شده. از جمله مسائلی که الان ما داریم اینه که حتما معاتات مراجع درست میدونن، معاتات صحیح هست. اینها حالا مراحل اجتهاد دیگه، که اون وقت اینطور فرمودن، اجماع میگفتن هست، شهرت هست، چه کار باید کرد، فقیه چه کار باید بکنم، مثلا اینا همش انجام شده دیگه. حالا الحمدلله الان فتاوا بر صحت معاتات هست، ولیکن حالا ما اوائل کار هستیم که آیا معاتات درسته یا درست نیست. خب مشهور گفتن درست نیست، اجماع مثلا تا فلان وقت بوده که درست نیست. خب حالا اگر درست نشد، حالا اگر درست نشد، آیا این معامله های معاتاتی که انجام میشه آیا واقعا هیچ اثری نداشته؟ قطع تصرف، میگفتن بله، ما ایران منکر نیستیم که وقتی شما یه پارچه خریدی معاطاتی و آوردی خانتون میتونی تصرف درش بکنی، میتونی بپوشی، نماز درش بخونی، ما ایران منکر نیستیم. اونم با پول شما میتونه که معامله انجام بده، میتونه تصرف درش بکنه، مباح هست. یباح بالمعاطات التصرف من کل منهما فیما صار الیه من العوض، هر کسی در اون چیزی که گردیده به طرف او و رفته به طرف او، یکی متاع اومده یکی پول رفته به طرفش، تصرف میتونن بکنن من العوض. چرا میتونن تصرف بکنن؟ برای خاطر این که شما وقتی که رفته اید در دکانی و مثلا برنج خریده ای، خب شما خودت به اختیار خودت پولت گذاشتی اونجا، میگه کسی آمده و دنبال شما که بیا پولت بگذار اینجا، نه، شما خودت اومدی پولت رو اونجا گذاشتی. مگه اون آقا مجبورش کرده بودن که برنج بکشه و بده به دست شما؟ نه، خودش ایستاده اونجا برنج دکان خودش کشیده داده دست شما. وقتی شما به اختیار خودتون پول دادی اونجا، اونم به اختیار خودش برنج رو داده دست شما، خود ترازی بوده دیگه مسلم. وقتی ترازی هست این شبهه درش نیست که فقیه فتوا میده که تصرف هر دو درسته، هر عملی روی پولا انجام بدن درسته. اما فقط کلام در اینه که این تصرفات ان ملکن هست، یعنی شما که برنج برداشتی آوردی حالا مالک هستی و تصرف میکنی، یا نه خیلی از چیزها هست که ما تصرف میکنیم ملکمون نیست. شما اگر که کتاب دوستی امانت گرفتی میگه تصرف حلال نیست، چرا؟ ولی تصرف مالکانه هست؟ نه، تصرف اعمه. اینجا هم تصرف حلال برای خاطر که ترازی بوده، اما ملک ممکنه نباشه. میفرمان که چرا درسته و تصرف مانعی نداره؟ لاستلزام دفع مالکی له علی هذا الوجه، برای خاطر این که مستلزم است دادن پرداختن مالک هر یک از عوضین عوض خودش را به این وجه، یعنی با ترازی داده دست شما، این مستلزم چی چیه؟ الاذن فی التصرف، این حتما اذن در تصرف داره، شبهه‌ای درش نیست. حالا کلام به اینجا برمیگرده که خب حالا آیا این تصرفی که جائز هست و معاطاتی که حالا انجام شد، این اباحتون فی التصرف ام عقدون متزلزل؟ حالا اینجا یه مسئله نو میخواد پیدا بشه. آیا صرف الاباحه هست؟ یعنی صرف اینه که شما جایز هست که تصرف در این بکنی، همین. مثل این که شما شب رفتی منزل دوستتون، لحاف دوشک میاندازه میخوابید، حالا لحاف دوشک انداخته خوابیدی، اباحه تصرف هست، اما عقدی ملکی تزلزل ملکی چیزی دیگه هم هست؟ نه، هیچ کدوم از اینها نیست، فقط اباحه تصرف. حالا معاطات هم اینه یا نه؟ یه خورده بالاتر هست. یه خورده بالاتر یعنی چی؟ یعنی عقد هست، یه همین یه قرارداد هست، ولو قرارداد متزلزل. قرارداد متزلزل یعنی چی؟ یعنی مثل وقتی عقد خوندند و این دیگه قرص و محکم شده نیست، وقتی عقد میخونن اگه یکیشون پشیمان باشه بخواد بیا به هم بزنه نمیشه، با یه نفر نمیشه به هم زد. ولی کن وقتی که عقد متزلزل باشه، معناش همینه که یکیشون دلش نمیخواد، فوراً یا برمیگردونه، تا برگردون تمامه، به هم میخوره. این رو بهش میگیم عقد متزلزل. حالا آیا معاطات اباحه هست یا نه؟ محکمتره و اون اینه که عقدون متزلزل. کدام یکی از اینها هست؟ کی میفرمایید فرموده؟ میدونم کی میفرمایید ایرا فرموده که میفرمایید؟ میدونم بی، بله بی، بله، ولی بی عبارت از چی چیه؟ بی اونه که ایجاب و قبول داشته، شما که ایرا قبول داریم بنابر حرف اینجا، اونا میگن بی اونه که ایجاب و قبول داره، بله بی ایجاب و قبول داره لازمه. اما کلام در اینه که معاطات چه؟ معاطات که تعریف بی برش صادق نیست که. بنابراین شد که ما تا اینجا که آمدیم، بی اگر ایجاب و قبول نداره اسمش معاطات نباشه دیگه. پس این تعریف دیروز تا برای همین خوندیم. بناءً علی هذا آیا چه باید گفت؟ و هل هی اباحتون ام عقد متزلزل؟ یعنی همی که عقد نداره اسمش یک قرارداد متزلزل باشه، عقد متزلزل. حالا میاد دیگه، فایده میاد، حالا میخونیم. ظاهر العباره الاول، ظاهر عبارت مصنف اولی هست، یعنی اباحه. چرا؟ چون ایشون فرمودن نعم یباح التصرف، تصرف مباحه. کلمه یباح فعل مضارع مجهول اباحه هست دیگه. خب اباحه ظاهر در همین اباحه یه که میخوایم، بله ظاهر عبارت همینه که یعنی مباح است، یعنی عقد نیست، عقد متزلزل نیست. خب اگر کسی بگوید که مصنف بعدن میگوید که همین حالا داریم میخوانیم اون بعد را، که یجوز الرجوع، ایشون میگن که در معاتات رجوع جایز است. این کلمه رجوع یعنی چه؟ این رجوع معناش این نیست که یک کاری شده و حالا داریم برمیگردیم. میفرمان نه، تو کلمه رجوع نیفتاده که یعنی یک کار محکمی شده ما حالا میخواییم برگردیم، فقط این مقدار شده که اباحه شده، در اباحه رجوع میکنن. اباحه منافاتی با کلمه رجوع نداره و کلمه رجوع سازش با اباحه داره. رجوع یعنی همین دلم میخواسته که تو رخت خواب من بخوابید، این دو شخص بخوابید شما، حالا آمدم میگم بلند شید. این منافاتی داره با اباحه؟ نه. اینجا هم همینطور، فروخته بوده، اباحه بوده، حالا صدا میزنه که آقا برگردو، میخوام برگردن. پس این که میفرماد یجوز و رجوع، این منافاتی با اباحه نداره، سازش با هم دارن اینها. ولا ینافیه قوله و یجوز و رجوع و فیها مع بقاء العین، این که میفرمایند جایز است رجوع در معاتات در صورتی که عین باقی باشه. البته خب مسائلی داره که حالا میاد که باید عینم باقی باشه. اگه برده برنج شما پخته و خورده که دیگه حالا بعد نمیشه بگی من برگشتم در برنجی که فروختم، اون میاد حالا مسائلش. برنج حالا هست توی هست شما خواب ببره خانه، شما برگرد، این معنی نداره مع بقاء العین. حالا ما داریم میگیم که این منافاتی با اباحه نداره. چرا؟ لأن ذلک لا ینافی الاباحه، رجوع که منافات با اباحه نداره، که سازش دارن با هم دیگه، هر کدامشون رجوع بکنن. چرا دیگه؟ جایزه که هر دوشون بخوام برگردن. اون میگه من در این معامله میخوام برگردم که قبول کرده بودم، چون بی وابسته به طرفین دیگه. وقتی وابسته به طرفین هست یکشون یا برمیگرده. حالا شما قدر مسلم را گرفتن بله بازگشت فروشنده را حالا بگیرید، ولی اونم درسته، ولی بازگشت حالا فروشنده را بگیرید. و ربما ظهر من بعض الاصحاب الثانی، ولیکن از بعض اصحاب که علامه علیه الرحمه باشه استفاده میشه که ایشون اباحه صرف را نمیخوان بگن، ایشون خواستن بفرمایند که معاتات عقد آور است، خودش عقد است، یعنی یک گره زده شده. عقد یعنی گره. حالا این گره یا با لفظ میزنن و پیوند میدن، یا با کار که اون برنج داده اونم پول داده، این هم خودش یک گرهی هست. از عبارت علامه استفاده میشه که ایشون خواستن بفرمان معاتات گره هست، یعنی یک کاری شده، عقدی شده. از کجای کلام علامه استفاده میشه؟ ایشون نفرموده یجوز الرجوع، همین مسئله که الان خوندیم، ایشون نفرموده یجوز الرجوع، ایشون فرموده یجوز الفسخ. حالا ببینید چقدر فرق میکنه. فسخ یعنی پاره کردن. اگر یه ریسمان محکمی باشه مثلا شما از هم باز کنید، این فسخه مثلا. وقت عبارت ایشون برای برگشتن در معامله معاتات اینه که بایع میتونه فسخ بکنه. فسخ یعنی چی؟ فسخ یعنی یه گره بوده، یه پیوندی بوده، یه خورده استحکام داشته، حالا شما برمیگردی پارش میکنی. پاره کردن دلیل بر اینه که قبلا گرهی بوده، عقدی بوده، بله رجوع درش نیفتاده، این مطلب همینطور که گفتیم. اما فسخ را چه کار بکنیم که علامه فرموده؟ و ربما ظهر من بعض الاصحاب الثانی که عقد متزلزل لتعبیره، چون علامه تعبیر کرده به جواز فسخها، یعنی فسخ معاتات، الدال علی وقوع امر یوجبه، که این دلالت داره که واقع شده یک کاری که اون کار موجب فسخ هست، یعنی اون کاری که واقع شده موجب هست که اگه ما خواستیم برگردونیم چه کار بکنیم؟ فسخ بکنیم، پاره بکنیم اون کار جلومون را. لعبدال لعلا وقوع امرین، این امرین این عقدن یوجبه، که اون موجب اینه که اگه خواستیم به هم بزنیم فسخ را پیش بیاریم. خب حالا نتیجه چیه به قول اون آقای محترم؟ که خب اباحه که میشه برگردی، عقدم باشه میشه برگرد. خب نتیجه چیه؟ نتیجه در نما ظاهر میشه، یعنی اگر که در این مدت نمایی داشته، شما درختی مثلا خریدی اما به عنوان معاتات، ولی در این مدت حالا نما داشته، ثمره حالا دارد مثلا، یا یه حیوانی خریده بودی زائیده مثلا، نمو پیدا کرده، نمو منفصل، نمو متصل، حالا بعدم او صاحبش بیاد مثلا بخوا برگردونه، این نما این مدت مال کیه؟ میفرمان که اگر گفتیم عقدون ولو متزلزل، اما عقدون بالاخره اگر گفتیم، اگر گفتیم عقدون، این مال ثانیست، مال قابض هست دیگه، مال کسیه که خریده و برده، مال او هست. در صورتی که یه تصرفی هم کرده باشه، عقد بوده، تصرف هم کرده، لازم هم شده، این دیگه هرچی نما باشه مال او هست. چون کسانی که می گفتند معاتات عقد است، عقد متزلزل است، او وقت می گفتن اگه تصرف کرد یه تغییراتی درش داد، این همی میشه یه ثابت، میشه عقدون لازم، عقدون ثابت، تا وقتی تصرفی نشده متزلزل. ولی مشتری اگه تصرفاتی کرد دیگه لازم. حالا اگر ما گفتیم که عقدون متزلزل ولی این شخص برده یه تصرفاتی هم کرده، به وسیله تصرف میشه لازم. حالا که شد لازم، نماها میشه مالکی، حتما میشه مال شخص ثانی. ولی اگر گفتیم اباحه هست، صرف اباحه هست وجهان، یعنی ممکنه بگیم مال ثانیه، ممکنه هست بگیم مال اوله، دوتا احتمال داره. و تظهر الفائده تو فی النماء فعل الثانی هو للقابض، کسی که تحویل گرفته که مشتری باشه، مع تحقق لزوم، در صورتی که لزومم دنبالش بیاد بعده، بعدش لزوم بیاد، لزوم به وسیله تصرف هست که حالا اینا مسائلش میاد. یعنی متزلزل بود تا حالا، ولی او یه تصرفی کرد و لازم هم شد. حالا نماء بعد از عقد متزلزل لازم شده مال کیه؟ حتما مال ثانیست. ولی و علال اول اگه گفتیم صرف اباحه هست، یحتمله و عدمه، هم احتمال داره مال دویومی باشه، هم احتمال داره مال دویوم نباشه. وقتی که شخص بایع برگشت، با بند و بیلش برمیگردونه، یعنی هم گوسفندش میبره، هم بچه او را میبره، هم درخت را میبره، هم نمو درخت را میبره، همه چیزش را میبره. اگر گفتیم که مال دویوم نیست، یحتمله و عدمه. خب حالا مسئله دیگر، و یفهم من جواز الرجوع مع بقاء العین عدمه مع ذهابها. مصنف فرمودند که معاتات جواز رجوع دارد مع بقاء العین، جواز رجوع را مشروط به بقاء عین کرد. از همینجا میفهمیم که چه؟ میفهمیم که اگر وقتی بایع آمده میخواد رجوع بکنه، عین تلف شده، عین موجود نیست، حالا که موجود نیست دیگه نمیتونه رجوع بکنه، این دیگه لازم شده. و یفهمو، فهمیده میشه از جواز رجوع با بقاء عین که فرمودند، چه فهمیده میشه؟ عدم جواز رجوع مع ذهابها، ذهاب یعنی تلف، با تلف شدنش و از بین رفتنش. و هو کذالک، مطلبم همینطور که اگه نیست یه چیزی برگرده. خب حالا کلام برمیگرده به اینجا که ذهاب با چی تحقق پیدا میکنه، یعنی تلف با چی تحقق پیدا میکنه که میگیم تلف شده، ذهاب شده، با چی؟ اینا مصادیقی داره. و یصدق به تلف العینین، اگه شما پول را مصرف کردی، اون هم گوسفند را کشته و خورده، این هیچ کدومش نیست، تلف عینین، اینجا هیچ کدوم دیگه نمیتونن رجوع بکنن. و اهداهما، یا تلف یکی، پول او طرف موجوده ولی شما گوسفند رو کشید و خوردید، خیلی این تلف یک طرف هم موجب اینه که دیگه این باقی نیست. و بعض کل واحدت من هما، یا بعض هر یک از اینها، او از 100 تومن پول مثلا 50 تومنش خورده، شما هم از سمن گوشتی که فرزن گوشت گرفته بودی مثلا چند کیلوش مصرف کردید و نیست، اینجا بازم تلف صادق میاد که دیگه نیست، اونی که خریده بودیم نیست. بعضم موجب اینه که بگیم اون این نیست، حالا بله اون یه مقدارش هست ولی این دیگه اون نیست. و بعض کل واحدت منهما، این سه مصداق، و نقلها عن ملکه، و همینطور صادق میاد ذهاب و تلف با نقل از ملک. اگه شما که گوسفند خریده بودی فروختی به یک کس دیگری، حالا ولو هست تو خانه اونها گوسفند هست ولی تو خانه شما دیگه نیست، یعنی تو ملک شما نیست، اینم موجب اینه که اسمش بذاریم چی چیز، بگیم ذهاب، این دیگه رفته. و نقلها عن ملکه. مصداق چهارم، و به تغییرها، آمدیم تو خانه شما هم هست و الانم موجوده ولی یه تغییراتی درش پیدا شده از ناحیه شما، مثل این که گندم خریده بودی حالا آمدی دادید آسیا آرد شده، که تحنل هنت، آرد کردن گندم. فان عین المنتقله غیر باقیه، اونی که شما خریده بودی عین او که باقی نیست که، حالا آرد هست، آرد غیر گندمیه که شما خریدی. ما احتمال العدم، البته در آرد و گندم سابقا هم در باب وقت بود، کجا هبه بود میخوندیم که معلوم نیست که حالا تهن یک طرفه باشه، ولی ایشون اونجا اقوا میفرمود تغییره، ولی اینجا میفرمان ما احتمال العدم، احتمال داره که نه، اینجا بگیم موجوده. خب مثال های دیگری هم داریم که اگه این کارا کرده، لباس پوشیده، از شما لباسی خریده والا پوشیده یه چند ساعتی، حالا آیا دیگه میشه رجوع کرد یا نمیشه؟ یا اینی که لکه‌گیری کرده، یا کوتاه مثلا کرده، یه خورده تو گرفته، یا پارچه خریده خیاطی کرده دوخته، یا پارچه خریده برش فقط زده، اینا چطور؟ میفرمان اینها هم عرض شود که دو بحث درش هست که آیا اینها میشه یا این که نمیشه. اما لبس و صوب، مع عدم تغییره فلا اثر له، لباس اگه پوشیده باشه فقط این اثری نداره، این موجود هست، اون حسابش طوری نیست. و فی سبغه و قصره و تفصیله و خیاطته و نحو ذلک من التصرفات المغیره للصفه مع بقاء الحقیقه نظر. اما در مسائل دیگه رنگ کرده، قصر کرده، قصر اونجا هم عرض کردیم که دو معنا داره، لکه‌گیری پاک کرده، نظیف کرده، یا یه خورده تو گرفته بلند مثلا بوده تو گرفته اینطور، و بیشتر همون معنای اول داره، شستن و لکه‌گیری. و و تفصیلی، تفصیل یعنی برش زدن، خیاط وقتی که با نقشه مخصوصی پارچه را میبره این را بهش میگیم تفصیل. و خیاطتی یا دوخته و نحو ذلک، از این تصرفاتی که مغیر صفت هست مع بقاء الحقیقه، اما اصلش به حال خودش باقیه، اینا رو میتونیم بگیم تلف، این نظرون که آیا هست یا این که نیست. خب حالا آمدیم که آقای بایع حق داشته باشه که برگرده، حالا هر جا این به تمام حقیقتی و صفته موجود هست، و حالا که به تمام حقیقتی موجود هست حالا برگشته، حالا که برگشت عرض شود که آیا حالا که برمیگرده و شما استعمالاتی کرده باشی، مثل فقط پوشیده باشی، آیا اجرت پوشیدنم از شما میگیره که یه ساعت پوشیدی، یا این مجانی پای شما حساب میشه؟ یه لباس خریدید 100 تومن، حالا برگشته 100 تومن شما بده لباسش هم ببره، ولو شما یه ساعت پوشیدی، ولو شما مثلا یه روز پوشیدی، یه طوری که خلاصه تصرفی که نقصی درش باشه نیامده باشه، نه، اینجا مجانی پای شما تمام میشه. و الا تقدیر رجوع فل عین، اونجایی که جایز باشه رجوع در عین بکنه، و قد استعملها من انتقلت الیه، و حال این که استعمال کرده اون عین را کسی که منتقل بهش شده بوده و خریده بوده اما به عنوان معاطات، این یأخذها به غیر اجرتین، این میگیره بدون اجرت. اینا یادتون باشه که مسئله معاطات ما همش داریم میخونیم ما، در مواردی که ایجاب و قبول نباشه به فتوای گذشتگان از علما، اما اون جاهایی که حالا ایجاب و قبول بوده آیا میشه برگردی نمیشه، او اصلا الان ما بحث نکرده، این داخل بحث ما نیست فعلا. اونها اینجا یأخذها به غیر اجرته، چرا؟ لعذنهی فتصرف مجانن، برای خاطر که همین معاطاتی که شده بوده معناش تصرف مجانی بوده، معناش این بوده که اگه من بر نگشتم همین 100 تومن باشه و شما هر کی خدا عمر بهت بده این رو بپوش، اگرم برگشتم پولت بهت پس میدم، این معناش این بوده دیگه که مقدار تصرف مجانی باشه. ولو نمت، حالا آمدیم نموی داشته ولی نمو تلف شده، بچه ای زاییده میوه ای آورده، شما خوردی گوشت بچه کوچیکی هم کشید خوردی، حالا او برگشته، حالا که برگشته این نمایی که تلف شده چی؟ ولو نمت و تلفن نما فلا رجوع به، اینجا هم رجوع نمیتونه بکنه، نمیتونه بگوید که عرض شود به خدمت شما که نمایی که تلف کرده ای عوضش به من بده. چرا؟ کل اصل مثل خود اصل هست، اگه خود اصل مادر رو شما کشته بودی و خورده بودی میتونست رجوع بکنه؟ نه. تلف نما هم اگر شده باشد نما را نمیتونه از شما بگیره، اما اصلش را میتونه، اون مانعی نداره. فلا رجوع به نما کل اصل. حالا آمدیم تلف نشده، نمای هست و نما هم موجوده، حالا که نما موجود هست و او رجوع کرده در معامله، خب اصل را میتونه ببره. نما چه؟ خوندیم که نما بنابر قولی میتونه ببره، بنابر قولی نمیتونه ببره. این را جلوتر خوندیم، بنابر قول عقد متزلزل و بنابر قول اباحه، همین الان خوندیم که فرق میکنه. کل اصل و الا، یعنی اگه تلف نشده نما، فل وجهان، همین وجهانی هست که خوندیم و اثر مسئله بود. و هل تسیر و معزها بالعین بیعن، خب حالا اینجا یه مسئله نو پیدا میشه و اون مسئله اینه که بیع معاطاتی شده، اونم وقتی که آمد گوسفندش را ببره چون معاطاتی بود شما خورده بودی تصرف کرده ای، خب حالا میگیم معامله لازم، حالا که معامله لازم شده دیگه اون نمیتونه برگردونه، آیا میشه بیع؟ این قهرن اسمش میشه بی، یا این که نه این یه معامله مخصوصیه، بی اونه که ایجاب داشته باشه، قبول داشته باشه، روی جریان پیش آمده باشه، اینجا که این جریان پیش نیومده، این یه معامله مخصوصیه که با معاطات انجام شده، در اثر تصرف هم لازم شده، یه معاوضه خاصه ایست، نه بی هست. حالا چه بگوییم؟ میفرمان دو نظر داده شده، بعضی ها فرموده اند که باید بیع بشه، برای خاطر اینکه آخه چه معامله ای بشه اگه بیع نباشه، چی باشه؟ بگیم اجاره هست که اجاره نیست، بگیم صلح که صلح نیست، بگیم رهنه که رهن نیست، ما معاوضات و معاملاتمون در شرع انگوش شمار هست، همش هم میدونیم چی چیه. خب این داخل کدام بشه؟ داخل هیچ کدام نمیشه. وقتی داخل هیچ کدام نشد پس قهرن داخل چی میشه؟ داخل بی میشه، بی قهرن میشه بی. بعضی هم گفتن که نه، گفتن که اگه لفظ خونده باشن، اما نه این الفاظ معمولهی که ما داریم، اگه یه الفاظ دیگری خونده باشن، همه یه کارهای دیگه هم انجام داده باشن، تازه با بی نمیدونیم، اما اینجا که هیچ لفظی نداشته صرفا معاطات بوده بکنیمش بی. نکته را توجه کنه که اینا چطور استدلال میکنن. میگن اگه به جای ایجاب و قبول بیع تو اشتری تو، اگه به جای این لفظا ایجاب و قبولی هم بوده اما لفظه معمولی نبوده، مثلا اون گفته بوده که بردار برای خودت باشه یه پولی هم به ما بده، اونم برداشته و یه پولی هم داده، خب این لفظی خوندن دیگه، اما این که لفظ بیع تو و اشتری تو و نمیدونم مال باب بیع نیست که، با این که لفظ داشته، با این که اذن بوده و تصرف کرده اند، ما اسمش بی نمیذاریم. آیا اونجایی که هیچ لفظی نباشه صرفا معاطات باشه، حالا چون بره رو خوردن اسمش بذاریم بی؟ اینه که بعضی گفتن بی هم نمیشه. و هل تسیر و معذها بالعین بیعا، آیا در صورتی که این تلف شده این میشه بیع؟ او معاوضتون خاصه، یا اینکه یه معامله مخصوص نوی هست. وجهان من حسرهم المعاوضات ولیست اهده ها. این عرضی که حالا من میکنم، این من را ما بیان این میگیریم که بیع هست، ما ایتو میخوایم معنا بکنیم. من حسرهم یعنی از نظر این که انگوش شمار کرده اند معاوضات را، گفتن اجاره داریم و رهن داریم و ودیعه داریم و فلان چیز و فلان چیز، اینا را که میشماریم، ولیست اهده ها، این معامله معاتات هیچ کدوم از اونا نیست. حالا که هیچ کدوم از اونا نیست، باید کدوم بشه؟ باید بشه بی. چون گفتیم آیا بی یا معاوضه دیگری؟ میگیم معاوضه دیگری حتما نیست، چون داخل در هیچ چیز دیگری نیست. اگه باشه بی هست. خب این قول کسانی که میگن بی است. و من اتفاقهم، ولی از این طرف دلیل این که نم بی هم نباشه، اتفاق دارن علما که این معاتات لیست بیعن بالالفاظ دالت علی الترازی، همین معاتات اگه یه الفاظی هم همراهش باشه، اما غیر از این الفاظ بیع و شراء ایجاب و قبولی، الفاظ دیگری هم فرضاً داشته باشه، حرفای دیگه هم زده باشن راجع به این معاملشون، با این که الفاظی بوده که دلالت بر ترازی داشته، بازم وقتی که این تلف شد اسمش بیع نمیذارن، چون ایجاب و قبول درست نداشته. فکیف تسیر و بیعن به تلف، اون وقت چطور ما بگیم هم صرف این که تلف شد میشه بیع؟ اینه که نمیتونیم بگیم بیع هست و این دوتا نظر هست. بحث تمام شد، یک حدیث شریف هم میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. نشانه شقا و بدبختی او هست، نشانه شقاوت او هست. خب این برای همه ما ارزنده هست که انشاءالله ما بخواییم در سعادت قدم بزنیم، به سوی سعادت پیش بریم. او وقت اگر یک صفتهایی شقا و بدبختی همراه داشته باشد، باید از او اجتناب بکنیم. حالا اونها چه هست؟ جمود العین و قساوت القلب و بعد العمل با الف یا همزه و بعد العمل و حب الدنیا. فرموده این چهار چیز، یکیش اینه که انسان وقتی بررسی خودش را میکند میبینه چشم خشک داره، چشم تر نداره. سحرخیزی، بعد از نماز، در قنوت، هیچ جا حال اشک ریزی و گریه نصیبش نیست. اگه این شده باشه و خیلی هم طولانی باشد، این نشانه که شقا نصیب شده. سعادت انسان با تربیت اینه که گاهی زود زود حالت ریختن عشق از خوف خدا براش پیدا بشه، و الهی هیچ، جوانیش داره تمام میشه، ایام عمرش داره سپری میشه، اما وارد در زمره باکین و بکائین از خوف خدا نشده. این دلالت بر این داره که شقا العیاذ بالله یه وقت داره براش پیش میاد. و قساوت القلب، نشانه دویم اینه که قلبش سنگ شده باشه، سخت شده باشه. نشانه این که قلبش قساوت پیدا کرده باشد اینه که موعظه درش اثر نکنه، اینه که منظره های ترحم آمیز ببینه اما رحم در دلش پیدا نشه. اگر قساوت قلب در انسان پیدا شده، مجلس موعظه میره اما درش اثر نمی کنه، این نشانه اینه که شقا براش العیاذ بالله پیش آمده. یکی از علمای بزرگ که هم مرجع بوده هم موعظه می کرده، مرحوم حاج شیخ جعفر ششتری رحمت الله علیه، ایشون می فرماد که هر جا مجلس موعظه هست شیطان دم در می ایسته. اشخاصی که رد می شن به بعضی ها میگه که پدر و مادرم قربانت باشه، جانم به قربانت. اینا کسانی هستند که تو مجلس موعظه آمدن، عیبهایی هم دارن، عیبشون هم گفته شده و نصیحت شدن اما اثر نکرده، حالا که بلند میشه مخابره همون